چون شور تاون تویی، چون آه شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه زین 360 درجه با موضوع اثرات مخرب زیست محیطی و سیلاب های اخیر همراه باشید.
زمین 360 درجه.
به نام خدا، سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با حضور مهمانان عزیز در برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که امروز انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود، موضوع سیلاب‌های اخیر هست که در کشور اتفاق افتاده و این مورد رو از بعد زیست محیطی مد نظر قرار خواهیم داد و راجع به امداد و نجات، مدیریت بحران و موارد دیگر برنامه‌های متفاوت صحبت شده. کمتر به بخش محیط زیست پرداخته شده، اما به نظر می‌رسه این بخش در واقع جزء بخشایی است که میتونه خیلی مهم باشه هم اکنون و در آینده. خدمتتون عرض بکنم که امروز مهمانان بسیار عزیزی رو در برنامه زمین 360 درجه حضور دارن و شاهد هستیم. جناب آقای مهندس محمد سباقی که مسئولیت محترم گروه کنترل سیل و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور هستند. در کنار ایشون جناب آقای مهندس رحمانی حضور دارن که معاونت محترم دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک مراتب آبخیزداری کشور هستند و همچنین در سمت راست بنده جناب سرهنگ جمشید محبت‌خانی که فرمانده محترم یگان و در سمت چپ هم جناب آقای دکتر تورج فتی کارشناس محیطی در خصوص منابع آب حضور دارم. به همه عزیز خیر مردم عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید. من ابتدا از جناب آقای سباقی خواهش میکنم که در خصوص سیلی که اتفاق افتاد بفرمایند که ما تا چه حد میتونستیم از طریق آبخیزداری جلوی این سیل رو بگیریم و در سالهای گذشته مشکل آبخیزداری کشور ما چی بوده و در حال حاضر دوستانم سوال دیگه هم مطرح کنم که چند بخشه میشه و اطاله پیدا میکنه. تا همین دو بخش رو جواب بدید ما انشالله بعد با مهمان یا حضرت عالی صحبت کنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام در خدمت شنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما که در ساز جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور اهمیت عملیات آبخیزداری خب خیلی خوب روشن مشخصه و ما سال 97 سالی بود که واقعا اهمیت آبخیزداری خیلی برای سازمان مسجل شده بود و خوشبختانه مسئولین استانی و مقامات دولتی هم به این مهم وقف شدند و ما تونستیم با عنایت ما معظم رهبری به بحث آبخیزداری داشتن از محل سابق توسعه ارضی اعتبار خیلی خوبی رو جذب کنیم و تونستیم که
چه سالی آقای مهندس؟
1397.
بله بله،
ما تونستیم اعتبارات خیلی خوبی،
ولی ظاهرا سال قبلش بودجه خاصی داره.
ما
مثل که قطع هم شده بود بودجه. نه
نه، قطع نشده بود. واقعیت قضیه این بود که اون اهمیتی که تو سال 1397 به پروژه ها داده شد، به عملیات آبخیزداری داده شده بود، تو سال پیش دیده نمیشد.
فکر کنم در 3 سال قبلش اصلا یه اتفاق بدی که افتاده بود نسبت آبخیزداری کلا مسئولین بی تفاوت بودن تا حدی.
میشه گفت که واقعا بی تفاوت نمیشه گفت، ولی اونجوری که
کم توجه
شده در جمله‌ای که به کار بردیم، بله. اون توجه کافی و وافی که داشته بهش نداشتم. واقعیت قضیه این بود که این سه اخیرم که اتفاق افتاد، خب بیشتر مسئولین مردم به اهمیت موضوع آبخیزداری با توجه به عملکرد خوبی که ما الان گزارشاتی که از همکارامون داریم از اونای مختلف دریافت کنیم، نشون دهنده اینه که عملکرد خیلی خیلی مثبتی داشته. پروژه آب داری تو بحث کنترل و مهار سیلاب. ما پروژه‌ای مثل دره ارغ ایلامو داشتیم، حوزه گردو، اینا رو که عرض می‌کنم به عنوان عرض می‌کنم.
بله بله.
اصل مرکزی رو داشتیم، شهرستان عراق، مشرف شهر عراق، اینا رو داشتیم که سالهای پیش اینا از سیل خیلی متاثر بودن، خسارت میدیدن. و خوشبختانه ما گزارش دریافت کردیم، خیلی خوب پروژه‌های ما پاسخ بودن به بحث سیلاب و تونستن که بخش عظیمی از سیلاب و که خب اساسش مدارکش وجوده که ما جایی که آبخیزداری کار کرده، نه تنها این که ما بحث کنترل و مهار سیلاب داشتیم، بحث اینه که بحث رسوب و خب آقای مهندس رحمانی تخصصشون هم هستن توضیح میدن خدمتتون که ما تونستیم توی بحث کنترل و در واقع نشست رسوبات هم خیلی خوب عمل کنیم و آبی که از پروژه‌های ما اومده هم کیفیت خیلی خوبی داشته. شما خودتون هم بهتر میدونید که آبی که گلالود باشه و آبی که حامل ذرات معلق باشه، قدرت تخریبش چند برابره و قطعا خیلی تونه توی، حالا اگه به هر مانعی برقدرت خیلی بیشتری داشته باشه در موقع تخریب.
وقتی ما این عمل کرده شما که فکر خوب بوده در منطقه گلستان و در منطقه در واقع غرب و جنوب غربی هم به همین صورت بوده.
انا از خدمت ما عرض خدمت شما که توی گلستان، اگه خاطر حضورتون بود که ملت شهر همه یادشون هست، چون انقدر واقعه سنگین بود که هیچ کس یادش نمیره، سال 80 به 81 اون سیل مخبی که سال 80 به 81 تو منطقه دشت، دقیقا نقطه‌ای که تلاقی استان گلستان، سمنان و خراسان شمالی اتفاق افتاد، منطقه دشت، سال 80 اگه اشتباه نکنم برادر 50 نفر کشته داشت، بعد سال بعدم 50 نفر حدودا کشته داد، که این 500 نفر که به سال کشته داد عمق فاجعه رو نشون میداد، نشون میداد که واقعا سید مهیبی به اون سال تو محدوده استان گلستان، در حقیقت توی محدوده سد بشکویر اتفاق افتاد. این خب نشون دهنده عمق فاجعه بود. بعد خوشبختانه گزارشاتی که ما الان از همکارامون دریافت کردیم، نه تنها ما خب اون 450 نفر شده الان 8 نفر، این خب جای خوشحالی داره، کشته ها که البته خب این تابع خیلی شرایطه، فقط عملیات آبخیزداری نیست، آگاهی مردم هست، پیش آگاهی که داشتن، عرض کنم خدمت شما که وسایل ارتباط جمعی این خودش خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، اینا باعث شد که، و عملیات آبخیزداری که ما اگر دقت فرمودین توی اون محدوده ما سیل داشتیم ولی مخرب نبود، آسیب نزد، اومد سیل رو در حقیقت مهار کردیم، در صورتی که منطقه‌ای که سیل اتفاق افتاد توی مهره خلیج گرگان بود که ما بیشتر خسارت و آسیبی که خیلی بزرگ بود و بیشتر تو خلیج گرگان داشتیم تا محدوده که سیلی که سال 80 به 80 دیگه خیلی
مهم. تو نواحی ساحلی شما کار آبخیزداری انجام نمیدید درسته؟
ما خب منطقه ساحلی خب اصلا چون خیلی شیبش ناچیزه و در حقیقت رودخونه ها میاد به دریا متصل میشه، خب یه مقدار شرایطش فرق میشه، شرایطش ویژه است. ما عموما تو بالدست تو حوضای آبخیزی که مشرف میشه به ساحل بیار عمل آبخیزداری اونجا متمرکز کرده.
بله درسته. و موردی که میخواستم از جناب آقای مهندس رحمانی هم سوال بکنم که معاون محترم دفتر آبخیزی و حفاظت خاک صاحب جنگل ها مراد آبخیزداری کشور هستند، این هست که آقای مهندس برای مردم خیلی ساده توضیح بفرمایید که آبخیزداری یعنی چی؟ بعد از مقدمه که آقای مهندس سباقی فرمودن، موارد جالبی رو اشاره کردن که قرار مردم براشون سوال پیش میاد، مگه آبخیزداری چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در واقع کنترل سیلگی خاک حاصلخیز این کشور که سابق قضاست.
با عرض سلام و درود خدمت شنونده عزیز و مجری عزیز، آبخیزداری همونطور که دوستان احضار دارند به عنوان یک دانش پایه در کشورهای پیشرفته دنیا پایه‌گذاری شده. بیش از 50 سال هم هستش که بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا در حال انجام هست و اکثر فاکتورهایی که در یک حوزه متأثر میشه رو بررسی و میاد به اصطلاح برای اونها برنامه ریزی میکنه. بله. که این فاکتورها میتونه شامل نوع شهری، روستایی، جنگلها، مراتع، بیابانها، کوهستانها و کل یک محدوده جغرافیایی رو میتونه انجام یک حوزه آبخیز رو کار انجام بده در.
بله.
که ما همونطوری که دوستان میدونن حوزه آبخیز میتونه سطح یک کشور رو هم در از یک حوزه کوچیک چند هزار هکتاری شروع میشه به سطح یک کشور میرسه، که ما در ایران 6 کلان حوزه داریم که کل کشور رو در بر گرفته. آبخیز مدیریت منابع زیستی حوزه های آبخیز رو انجام میده، به صورت پایدار به اصطلاح مؤثر مدیریت دامه و مدیریت پایدار رو در حوزه های آبخیز انجام میده.
بله.
که در این مدیریت میتونه مدیریت روان آبها، وضعیت آلاهای آب و هوا و خاک،
بله،
و پدیده جزیره گرمایی یا گازهای گلخانه‌ای، فاضلاب‌های شهری و بهره برداری از آنها و الگوهای شهرسازی رو بر اساس ملاحظات توپوگرافی و دیگر عوامل مؤثر بیاد بررسی بکنه و همینطور میتونه تفرجگاه‌ها و اکوتوریسم مقابله با بحران‌های مانند سیل، خشکسالی، کم‌آبی رو میتونه به صورت پایدار پیشگیری بکنه. در اصل یک مت به روز هستش که ما با مطالعاتی که البته اگه فاکتورهای کامل باشه که بین سازمانها و بخشهای مختلف یک کشور باید باشه به عنوان یک حوزه آبخیز که بر اصل انسجام سازمانی که باید بین بخشهای مختلف باشه اگر حضور داشته باشن همه، آبخیزداری میتونه به این صورت عمل بکنه.
یعنی شما نیاز دارید به همواری سازمان‌های مرتبط و مختلفی که
دقیقا
بتونن در این امر نتیجه خیلی خوبی داشته باشه.
بله دقیقا.
و مهندس رحمانی عزیز، ما الان در کشورمون آنچنان که آمارها نشون میداد در سالهای گذشته مقام اول رو در فرسایش خاک داشتیم، چی که هر در منطقه خاورمیانه گفته شده. حالا در دنیا بحث‌های متفاوتی وجود داره، چرا انقدر ما فرسایش خاک داریم، چرا آموزش و ترویج وجود نداره، چرا سیستم‌های آبیاری ما درست نیست، و الان با این سری هم که اومده میزان فرسایش خاک ما قطعاً بیشتر هم شده. الان آماری در دست هست تو مناطقی که سیل داریم چقدر خاک حاصلخیزمون از دست رفته؟
آمار که ببینید آمار دقیقی که نمیشه،
حدوداً الان به صورت تقریبی،
ولی به صورت تقریبی حالا میشه گفت که چون ببینید شما مشکلاتی که ما ایجاد کردیم، یعنی خود انسان میاد مشکلات رو ایجاد میکنه در حوزه های بالادست.
بله.
وقتی ما مراتعمون از بین میره در اثر چرای بیرویه دام،
بله،
یا در اراضی شیبدار کشاورزان ما شروع میکنن به شخم در جهت شیب که باعث میشه با کوچکترین بارندگی آب حرکت کنه و خاک با خودش بشوره به سمت رودابیه.
آقای مهندس، اینها رو شما به عنوان توصیه یا به عنوان در واقع انتقاد اینها رو منتقل کردی نمایندای مجلس؟ من یادم یک سال پیش بود که این طرح حاصلخیز کردن شیب‌های تند کشور تصویب شد که جهت شیب شخم بزنن و اون رو در واقع کار کشتزا انجام بدن، همین باعث میشد که باز فرسایش خاک داشته باشه.
بله، بله، فرسایش زیادی داره.
چرا این تصویب ها صورت میگیره؟ چون مجلس که خانه دوم مردمه و مردم باید بدونن که در واقع اینجا هستش که تصمیم سازی و تصمیم گیری انجام میگیره و هر چقدر دور باشن از کار کارشناسی ضررش به مملکت میرسه.
حالا میشه گفت که نوعی مقفول ماندن بحث خیزداری در جامعه و بین سیاستگزاران مملکته که الحمدلله همونطور که آقای منصب باقی فرمودن در چند سال اخیر با عنایات رهبری مخصوصا سال گذشته 200 میلیون دلار صندوق ذخیره ارزی به بحث آبخیزداری دادن که همین عمل باعث شد که خیلی از به اصطلاح پیشگیری کنه از ضررهایی که در این سیل اخیر میتونه بیشتر بشه، این ضررها یعنی خرات خیلی بیشتری.
ولی اینجاست که ما تو حلقه اول مدیریت در واقع بحران، یعنی نماینده های محترم مجلس و مخصوصا کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی باید همیشه این چراغ قرمز رو برای بقیه تو مجلس روشن بکنن. شما اگه آبخیزداری نداشته باشید یا بیاین تصویب بکنید که در جهت شیب در اراضی مختلف شخ زده بشه، شما در واقع خاک این کشور رو دارید از بین میبرید. و به نظر میرسه که این وظیفه سازمان منابع طبیعی کشور هست، حالا با لایحه‌ای که تقریبا مجلس میکنه از طریق حالا معاون محترم جمهور، از حریقی، از طریق ریاست محترم سازمان این اتفاق باید بیفته که برای نمایندگان مجلس این موضوع روشن بشه، چون ظاهرا کمیسیون مختلف و کارشناسان سازمان‌های مختلف و ادارات جلسه‌ای دارن و موضوع بررسی میکنن. چطوره که این موارد دیده میشه؟ آقای مهندس رحمانی،
متاسفانه حالا چند سالی هستش که بحث لایحه جامعه خاک، جای جامعه خاک و آبخیزداری
مطرح شده
برگشتایی هم داشته، ولی متاسفانه هنوز به نتیجه نهایی نرسید.
یعنی حاصل خاصی نداره؟
حاصل خاصی هنوز نداشته متاسفانه. متاسفانه این روند
وجود داره. متاسفم واقعا.
بله.
اجازه بدیم بریم سراغ آقای دکتر فتحی عزیزمون که کارشناس محیط زیست مرب آب هستن. آقای فتحی دوباره میگم اومدید. همین ابتدا بفرمایید، دو ساعتشون فرمودن از آبخیزداری خلاصه مراتع و صحبتی که الان صورت گرفت، شما چه نظری راجع بهش دارید؟ اتفاقاتی که افتاده، تصمیمایی که صورت میگیره، از خود آبخیزداری، سیلی که اتفاق افتاد. در این مورد فهمی که بریم سراغ جناب سنت.
سلام و عرض ادب و احترام به جناب عالی مهمان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. دامه‌های شمالی رشته کوههای البرز عمدتاً به خصوص استان مازندران و گیلان بر اساس معلومات طی دهه‌های مختلف میانه‌ای رسوبات آبرفتی جلگه‌های این دو تا استان انجام شده، نشون داده شده که این دو تا استان به طور پیوسته و همواره در ازمنه میشناسی، یعنی حداقل از بیش از 2 میلیون سال پیش این طرف همواره گیر سیلاب ها و طغیان شدید رودخواهی بوده.
بله،
علتش هم این هست که رودخانه هایی که در دامنه های شمالی رشته کوه البرز قرار گرفتن در استان مازندران و گیلان شیب تندی دارن. این رودخونه ها معمولا از ارتفاعات بالای 2000-3000 متر منشأ می گیرن یا بیشتر و به فاصله کمی کمتر از 100 کیلومتر در واقع هوایی به دریا می رسن. این فاصله کم نشوندن شیب تند این رودخونه هاست و همه این عوامل طبیعی دست به دست هم میده برای اینکه اگر احیانا بارش های شدید و سیلاسایی ما داشته باشیم به زود و به سهولت طغیان ها اتفاق بیفته. این شرایط طبیعی رو ما در این استان ها داشتیم و داریم و خواهیم داشت، اما اون چیزی که از نظر عوامل انسان ساخته افتاده، وقتی سیلاب های استان های مازندران و گلستان رو طی 8 دهه اخیر آمارهاشو بررسی میکنیم، در دهه در واقع اول قرن حاضر، یعنی بین 1300 تا 1310 تا 1300، ما در هر دهه 2 یا 3 سیلاب در واقع مخرب در دامنهای شمالی البرز گزارش هاشو داریم. توی مستندات تاریخی وجود داره. هرچی ما به سمت دههای اخیر میرسیم، به خصوص طی دهه اخیر بعد از جنگ تحمیلی که ما در شرایط در واقع توسعه قرار گرفتیم، سایش جمعیت داشتیم، علل مختلفی در واقع باعث شد که ما در دهه از 4-5 سیلاب مخرب در این دوتا استان داشته باشیم.
بله.
این علت عمدش از بین رفتن پوشش گیاهی در بالادست جنگل‌های هیرکانی هست. ما ببینید جنگل‌های هیرکانیمون عمدتاً زیر تراز 2800 متر و 2500 متر قرار گرفتن. بالای این تراز ارتفاعی معمولا مراتعی هستن که تحت تاثیر چرای بی‌رویه دام قرار داشتن. فرسایش خاک در این منطقه بسیار بالاست و وقتی بارش های اینچنینی میفته، با تجربه ویژگی های طبیعی که عرض کردم خدمتون، متاسفانه به راحتی سیلاب روان آب ها ایجاد میشن و میتونه در واقع طغیان رودخانه ها رو سبب بشه. در پادشاه در مناطق جوی و کوهپایه متاسفانه طی چند دهه اخیر ما جل تراشی و تغییر کاربری زمین رو داشتیم، تصرف توی در واقع حریم رودخونه ها و بستر رودخونه ها رو داشتیم. همه این عوامل دست به دست هم داد تا اتفاقاتی مثل اتفاقی که در سیل گلستان شاهد بودیم بیفته. علاوه بر این در مناطق جلگه‌ای مثلا جلگه گرگان، ما به خاطر فعالیت کشاورزی که طی دهه‌های اخیر داشتیم، کشاورزی که به مرور زمان تخلیه شده در رودخونه ها، متاسفانه رودخونه ها رو سر رودخونه ها و در واقع اون معبر اصلی عبور آب رودخونه ها با رسوبات ناشی از فعالیت های کشاورزی، احیانا تخلیه انواع اقصا فاضلاب ها، متاسفانه باعث شده این پر شده و طبیعتا وقتی یه طغیان طبیعی اتفاق میفته، رودخونه از حریم در واقع داغاب سیلاب خودش تجاوز میکنه و به سمت در واقع مناطق اطراف سرازیر میشه که این اتفاقات اخیر شاهدش بودیم به روشنی.
بله. آقای دکتر فتحی، به نظر شما ما از بارش های اخیر و حالا سیلابی باعث ضررهای فراوانی شد، هم در بخش کشاورزی هم در بخش تزیستمون، آیا واقعا لازم رو بردیم این بارش ها؟
این که سیلاب بخش مثبت هم دارن تن هست، یعنی فرض کنید الان اگر طالاب های ما پر آب شدن، این یکی از مزیت هاش هست. اگر ما در کشور خشکی قرار گرفتیم که تحت تصادیری از خاک فرسایش پیدا می‌کنه در باد است و میتونه این خاک منقل بشه به مناطق پایین دست و جلگه‌ای و جلگه‌های ما رو، خاک مناطق جلگه‌ای ما رو غنی کنه به لحاظ کشاورزی، این یه موهبته. اما اینکه ما سد ساختیم جلوی در واقع انتقال این سوپ طبیعی رو گرفتیم، از طرفی در بالادست پروژه های حفاظتی و آبخیزداری رو به صورت جامع و کامل و رست و اصولی اجرا نکردیم و فرسایش خاکمون بالاست، اینها نواقص و سوء هایی هست طبیعتا وجود داره در کنار موهبت ها و مثبتی که ایجاد میکنه.
الان مشکلمون چیه؟ الان برای امسال آیا ما از بابت بارش ها و سیلابی که وجود داره چه پربوت ها و چه کمبوت هایی داریم؟
من فکر میکنم ما در سیلاب های اخیر مسائل و مشکلاتمون بیشتر از اون وجوه مثبتیه که الان داریم. با توجه به شرایط اقتصادی که ما الان در واقع کشور شاهد هستیم، فکر میکنم خسارت های سیلی که در نوب اتفاق افت، خسارت هاش بسیار سنگین هست، یعنی طی چند ماه آینده این خسارت ها گزارش های در واقع به روز و مستندی ازش منتشر خواهد شد یا اطلاع رسانی خواهد شد. اما من میخوام یه نکته رو واقع اشاره بکنم، اونم این است که خسارت هایی که به محیط زیست وارد میشه متاسفانه مد نظر قرار نمیگیره. فرض کنید مثلا الان در حوزه آبریز کشکان یه برآورد اولیه نشون میده که ما یه چیزی حدود 350 میلیون متر مکعب خاک رو در واقع از دست دادیم. در یک زیرشاخه از در واقع حوزه آبریز رودخانه کرخه این میزان خاک فکر نمی کنم تا به حال تو کشور ارزیابی یا ارزشگذاری اقتصادی روش انجام شده باشه که این خاکی که طی میلیون ها سال و صدها هزار سال طول کشیده تشکیل شده و در اثر یک سیلاب که ظرف مدت کمتر از 48 ساعت اتفاق افتاد و شسته شد و به مناطق پایین از در مخازن سه ها ذخیره شد، چقدر ارزش اقتصادی میتونست داشته باشه؟ این هیچ وقت مورد توجه نیست. اگر ما مثلا الان گزارش های در واقع خسارت سیلاب رو، خسارت هایی است که مستقیما به اقتصاد مردم و جامعه وارد شده، نه خسارت هایی که به محیط زیست وارد شده.
زمین 360 درجه
جناب محبت خانی، من میدونم که شما تو این مدت خیلی دنبال این بودید، هم کمک میکردید از طریق مجتمعان‌های محترمتون، نیروی که تحت فرمانتون بودن، هم دنبال این بودید که حیات وحش و پوشش گیاهی مناطق مختلف اگر بتونید در حال از ضررهای بیشتر نجاتید. در خدمت شما هستیم برای توضیحاتی که لازم هست بفرمایید.
اما خدا مدام سلام برام. خب در زمانی که این وقایع اتفاق افتاد در سفرهای استانی و سرکی از محیط ما کرگام روز خنده داشتم، دقیقاً حدود یک روز قبل ما از دروازه قرآن استان فارس رد شدیم و رفتیم محیطبانی مقدس رو می‌خواستیم سرکشی بکنیم. خیلی هم شلوغ بود، اونجا ترافیک بود. بعد بلا فاصله ما از همین فضای مجازی و محیطبانا متوجه که ما هنوز به مقدس نرسیدیم، اتفاق برای همیهنانمون مهمانا خصوصا اونجا خب ترافیکی هم بود و شلوغ اتفاق افتاد. بلافاصله باز من دیدم فضای مجازی عکسی رو آوردن در کنار هم قرار دادن از دروازه قرآن استان فارس یا همون شیراز. حالا نمیدونم چه حلی که این سیلاب ایجاد شده، یک رودخانه بوده، یک محلی
مسیری بوده، مثل اینکه اکبر آباد بوده اسمش. آره،
بعد اومدن گرفتن و آسفالت کردن و اگر همون مسیر حفظ میشده، حالا شاید 10 سال 20 سال این یه بار اتفاق بیفته، این اتفاق نوبارم برای هموطن از اون که بسیارشون مهمان بودن شاید نمی افتاد.
ظاهرم چون سر اونجا تبدیل شده بوده به بولوار یا نمیدونم محل پارک.
بله بله، این دیگر صحت داشته باشه، اینقدر تو فضای مجازی آدم خب بله. بعضی موقع خب اخم نادرست هست، من نمیدونم اعتماد بکنم، ولی دو عکس رو من در فضای مجازی، حالا یا درست، اگه درست هست که خب اون شخص و اشخاصی یا اون قسمتی که اومد این کار رو کرده خب باید بیاد جواب بده. خب چرا این کار رو کرده؟ یکی از ایرادایی که شاید ما در این موضوعات این تیپی داریم دوستان عزیز و مهمان گرامی، ما پیشبینی خوب میکنیم، کارشناسی خیلی خوبی میکنیم، خصوصا زمانی که اتفاق میفته در یک بازه زمان کوتاه میایم میشینیم صحبت میکنیم تا یواش یواش خب فراموش بشیم موضوع. قطعا الان این دغدغه‌ای که نسبت موضوع هست، مطمئن باشه که اتفاقی افتاده 5-6 ماهی خیلی نبیت کار هست، ولی خب ولی وقتی مسئولی دستگاهی یک وظیفه دنبال میکنه، اگر قصور میکنه، اگر ببینید اون شخص یا اون نهاد اون واحدی که اومده این کارو کرد قرآن، و اگر دستگاه دیگه اومده به ایشون تذکر داده کاری نذاره که نباید این کارو بکنه، ایشون خوب توجه نکرد انجام داد، الان باید بیاد جواب بده. به نظرم باید بیاد در حضور مردم، در رسانه، در حتی دستگاه جواب خود چرا این کارو کرده. یعنی من نوع یک نشستم الان در یک مسئولیتی به واسطه قصور الان من 10 سال دیگه افرادی ضرر بکنن، حوزه ضرر بکنه، بدونم که اگرم بازنشسته شدم رفتم باید جواب بدم.
بله.
مثلا فرد پیمانکاری که دون ساختمون داره میسازه، اگر دقت نکنه بعد مثلا 5 سال یه زلزله بیاد، درست شد، اگر این تخریب بشه در حالی که تراش بوده که باید این ساختمان باید نباید خراب شد، ولی خب خراب شد، اون فرد باید بیاد جواب بده. اگر ذمه اجرایی داشته باشن مسئولین برای اقداماتشون، احساس میکنم اتفاق خیلی کمتر میباشه. خب من حدود 24 سال توفیق خدمت در نیروی انتظامی رو در حوزه صفش رو داشتم، مثلا در رسانه مختلف بودیم، وای میسادن دوستان دستگاه ها، حالا مسئولی در همین حریم خانه ها اجازه میداد ساختمون ساخته میشد 2 طبقه 3 طبقه، بعد میرفتن شکایت میکردن میگفتن به ما تخریب این ساختمون. خب دوست من، برادر من مسئول، چرا میگفتم همون اول که این کار بخواد صورت بگیره نمیاد از من مأمور بگیره نذاریم مثلا ساخته بشه، چرا بذاریم پی ساختمان بعد وایسیم 3 طبقه ساخته بشه حالا بریم تخریبش بکنیم؟ ببینید متاسفانه بعضی ما قصورات، چون برای این قصور ما توضیح نمیخوایم، مثلا ببینید فرد میگه خب حالا انجام بدیم بگذاریم، حالا یه اتفاقی میفته از ایشون توضیح نخواسته نمیشه دیگه، این سیستم باید درست بشه. من مثلا این سیستم که باید اینا رو دیگه درس بگیریم، اگر پیش بینی خوبی میکنیم